أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أعرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فرادن به ثمود و اصحاب الرسه و غرونن بین ذالک کثیرا و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تتبیرا و لقد اتوا علی القریه التی امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا و اذا رأوک این یتخذونک الا هزوا اهذا الذی بعث الله رسولا. بعد از این که براهین وحی مقدس را اقامه فرمود و شبهات اونها را پاسخ داد، به این آخرین شبهه رسیدیم که اونها گفتن چرا قرآن تدریجا نازل شد. پاسخ فراوانی داده شد که برخی از اون پاسخ ها خالی از ضعف نیست و مهمترین جوابش این است که قرآن کریم یک کتاب تدوینی درسی رسمی نیست، نظیر کتاب طب که اون مؤلف بخواهد قوانین طب را به شاگردان بیاموزد، اینطور نیست، بلکه یک طب بالینی و شفای روزانه است. اگر طبیب بخواهد با مریض رفتار کنند، اون نسخه های او باید ترتیلی باشه، یعنی در هر فرصت مناسبی یک نسخه، فاصله بین نسخه ها باید منظم باشه، نه چسبیده باشه که دو تا نسخه را او یک جا عمل کنه، نه فاصله زیاد در کار باشه که اثر نسخه قبلی از بین رفته باشه. ترتیل معناش این است که نه اونچنان دومی به اولی متصل است که اولی وضعش خوانا نباشد یا شنیده نباشد، نه اینقدر از او فاصله دارد یه گسسته به گسیخته باشد. این میشه ترتیل. درمان هم باید ترتیل باشد، یعنی هر نسخه در زمان خاص خود باشد، اون نسخه دوم نه چسبیده به نسخه اول باشد که داروها مخلوط بشود، نه اونقدر فاصله داشته باشد که اثر داروی قبلی از بین رفته باشد. شفا وقتی حاصل می شود که اون طبیب بالینی درمانش را ترتیلی داشته باشد. بنابراین اگر کسی در کلاس درس برای دانشجویان پزشکی بخواهد قوانین طب را تدریس کند، یک کتابی که آغاز و انجامش تألیف شده است در اختیار را قرار می دهد. ولی اگر طبیبی به بیمارستان رفت خواست بیماران را درمان کند، او ناچار نسخه ترتیلی داشته باشد. و قرآن کریم هم شفا بودن خود را مشخص کرد، هم بیمار بودن افراد زیاد جامعه را. شفا بودنش را مشخص کرد، فبود به نزل اومر قرآن ما و شفا اون و رحمت. بیمار بودن افراد را در سوره احزاب، در سوره مائده، در خیلی از این بخش ها فرمود اونها که به نامحرم نگاه میکنن مریضن، اونها که بی بیگان ها دل سپرده ان مریضن. لا تخزعن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض و قول لقول معروف. حالا اینها به عنوان تمثیل است، نه تعیین، یعنی این چنین نیست که اون کسی که رشوه میگیرد یا در مال وقت تصرف میکند یا در مال شریک اثر سوء میگذارد او مریض نباشد، ولی اگر کسی به نامحرم نگاه کرد مریض باشد. خیر، همه اینها مرض است. اونتا در بعض از موارد تصحیح به مرض شد، در بعض از موارد تصحیح به مرض نشد. اگر در سوره احزاب فرمود اون که به نامحرم طمع می کند مریض است، فیطمع الذی فی قلبه مرض، و اگر در سوره مائده فرمود اون که چشمی به بیگانه دوخته است، فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا در مورد تمثیل است نه تعیین. یعنی معناش این نیست که مرض فقط همین دو قسم است، سایر معاصی مرض نیست، در حالی که تو روایات بسیاری از معاصی را به عنوان مرض مشخص کرد. پس قرآن شفاست، طبق بلنزل و بر قرآن ما شفا. معاصی امراضن طبق این شباهه. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همچنین اهل بیت علیه السلام اطبایند که طبیب و دوار به طبه. اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبیب است و اگر قرآن داروی شفا بخش است و اگر معاصی امراض است، باید این نسخه ترتیلی باشه، این آیات ترتیلی باشه، این آیات یکی پس از دیگری نازل بشه تا جامعه با این نسخه های ترتیلی درمان بشه. بله دیگه، اینا تجربه شده است، تجربه شده. حالا کتاب طب تجربه شده ای را به ما دادن، چون تدریجن که آمده، تدریجن که محو نمی شود که، تدریجن آمده که بمانند دیگر. می بونه مسئله لنثبت بهی فؤادک که قرآن کریم را ذات اقدس اله ترتیلن و تنجیمن نازل کرده است برای تثبیت قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم. سرش آن است که حوادثی که برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی پس از دیگری رخ میداد، نیاز به تثبیت موقعیت داشت جدیدن. یه وقت است دشمن میخواد حمله کنه، خب درست است که وجود مبارک پیامبر از راهی وحی کتاب الهی را دریافت کرده است، اما اگر چند سال قبل آیه آمده که شما باید جهاد کنید، الان بیگانه حمله کرده است و همه مسلمانان چشمشون به خود پیغمبر است، اگر فرشته در این همچه زمینی بیاید آیه دیتازه نازل بکند، وعده نصرت بدهد، موقعیت پیغمبر تثبیت می شود. این چنین نیست که اینها ذاتن ثابت باشند که اینها به تثبیت الهی ثابتن. در شب حمله وقتی وجود مبارک پیامبر می بیند فرشته آمده وعده نصرت می دهد، او آرام می شود. در توطئه های پشت جبهه وقتی پیامبر فرشته می آید آیه نازل می کند، او تثبیت می شود. در مسافرت هایی که غیر قابل پیش بینی است وقتی فرشته می آید دستور می دهد حادثه را تعریف کند، آرام می شود. این چنین نیست که اینا ذاتن مثل ذات اقدس اله ثابت باشد. اینها به وسیله علمه شدید القوا قوی می شود. اگر شدید القوا به خود ذات اقدس اله برگشت، برای که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اون شدید القوا شاگردی را تقویت می کند که او پیروز بشود. و اگر منظور از شدید القوا جبرئیل باشد، اون به تعلیم الهی، به تقویت الهی شدید القوا خواهد بود. و هر تقدیر در روز خطر وقتی فرشته نازل می شود پیام خدا را می آورد، یقینا موقعیت پیغمبر تثبیت خواهد شد. پس جریان شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیاز به تثبیت مولدی دارد. در جریان بشر عادی که بیمارن درمان اونها نیاز به ترتیل دارد. گاهی سخن از شفا و دارو و درمان است، گاهی سخن از والله و انبتکم من الارض نباتا است. در جریان والله و انبتکم من الارض نباتا هم همینطوره. یه وقت از کسی دانشجوی دانشکده کشاورزی است، استاد قوانین کلی کشاورزی را میخواد تدریس کنه، او یه کتاب جامعی برش کافی است. یه وقتی یه باغدار است، یه باغبان است، میخواد باغ دو احداث کند، عملیاتی کند، کاربردی کند. یه همچه باغبانی، یه همچه باغداری، یه همچه مهندسی که میخواد باغ سبز کند، او که نمیتواند همه اون چرا که بلده یک جا پیاده کند. این به تدریج بذرفشانی میکند، بعد از شیار به تدریج آبیاری میکند، به تدریج کود میدهد، بعد کم کم هرس میکند تا این به بار بنشیند. بنابراین نباید گفت چرا قرآن تدریجا نازل شد. برای ماها که بعد از آزمون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این یک کتاب است، اما در تلی امر اونجا شما بیمارستانی رو ترسیم بکنید که یک طبیب بالینی دارد مرزا را درمان میکند، یک باغی را ترسیم بکنی که یک مهندس کشاورزی دارد باغ احداث میکند، آبیاری میکند، میپروراند تا میوه بدهد. در اون مقطع چاره جز تدریج نیست، در مقاطع بعدی البته تدریج است. لذا این وجوه فراوانی که دیگران ذکر کردن، چون قرآن مشتمل بر ناسخ و منسوخ است و مانند اون حتما باید تدریجی باشد، سید الاستاد رضوان الله علیه دیگران نقد کردند که چون تخصیص نسخ در کلمات الهی به تخصیص ازمانی برمیگردد، روح نسخ در ماها به این است که یک قانون را تصویب میکنیم، بعد در موقع آزمون عمل میبینیم چندان کارآمد نیست، یا کارآمدیش گذشت و تاریخ مصرفش سفری شد، این قانون رو کنار میذاریم یه قانون دیگه در میکنیم. اما نسبت به ذات اقدس اله که به همه زمان و زمین ها آگاه است، روح نسخ در باره خدای سبحان به تخصیص ازمانی برمیگردد. لذا خدای سبحان از همون اول میتواند بفرماید که در فلون تا فلون مقطع فلون قانون را عملی کنید، نظیر استقبال به قدس را. از اون تاریخ به بعد وقتی وارد مدینه شدید قبله شما کعبه باشد. این نسخی که تخصیص ازمانی است از همون اول قابل پیش بینی است. برابری نمیشود گفت چون قرآن مشتمل بر ناسخ و منسوخ است الا ولا بد با تدریجی باشد. این جواب ها قابل دفع است، و اما اون دو بیان و امثال اون دو بیان قابل قبول. لذا تثبیت را خدای سبحان گاهی به جامعه اسناد میدهد، گاهی به خود پیغمبر. در سوره مبارکه اسراء هم مشابه این گذشت که اگر تثبیت الهی نبود ممکن بود دیگران در شما نفوذ پیدا کنند. آیه 73 به بعد سوره مبارکه اسراء این است: فَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. یه عده آمدن توطئه کردن، ما فورا جبرئیل فرستادیم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی توجیهش کردیم که اینا غرض سو دارن، اینا فتنه گرن، اینها هدف بد دارن، میخوان تهدید کنن، میخوان تطمیع کنن، میخوان تحریف کنن، حرفا اینا رو نپذیر. خب این آمدن تدریجی موقعیت پیامبر رو تثبیت میکند، به اطلاع جدید میدهد، آرامش میبخشد. زفمون به لولا هم ثبت ناکم، این گونه از موارد تثبیتی هست. مطلب دیگر این است که همونطوری که اینها در مسائل استقامت به اقامه الهی و تثبیت الهی ثابت قدمند و قائم به قسط، در مسائل علمی هم همینطور است. نمی شود گفت به این که بخشی از دین فرض الله هست، بخشی از دین فرض النبی. فرض النبی که معروف هست همین رکعت سوم و چهارم نماز است که میگن این بخش ها فرض النبی است، اون بخش اول دو رکعت اول فرض الله هست. عقل در کیفیت عبادت، در اینکه بعد از مرگ از ما چه میخواهند، به هیچ وجه عالم نیست. عقل در بعضی از موارد سلطان قضیه است، بدیهیات رو خوب میفهمد. یکی از این بدیهیات قوانین نظری که نزدیک به بدیهی است میسازد. دو، با این سرپل اصل مبدع را ثابت میکند. سه، توحید مبدع را، صفات ذاتی مبدع را، اتحاد صفات با هم، عینیت صفات با ذات، همه اینها را عقل ثابت میکند چون مربوط به جهان بینی است. اصل وحی را، اصل عصمت را، اصل معجزه را، فرق معجزه با سحر و شعبده و جادو را عقل در کمال استقلال ثابت میکند. سه، چهار، پنج و باننده، ده ها مسئله است که عقل ثابت میکند و عقل در اثبات این مسائل به هیچ وجه محتاج به وحی نیست، برای که هنوز وحی ثابت نشده، هنوز خدایی ثابت نشده. با این براهین میفهمد خدایی هست، قیامتی هست، وحی هست، نبوتی هست. اینا حوزه استقلال عقل، از اینا بالبال مستقلات عقلیه یاد میکن. اینا خارج، یعنی رأسن خارج از حوزه بحث بود و هست. اما حالا نماز ظهر باید چهار رکعت باشد، دو رکعت را خدا میکرد، دو رکعت را پیغمبر، ایسا قابل قبول نیست. یعنی بخشی از دین را پیغمبر میکرد، این تفویض شده که پیغمبر بگه. خب پیغمبر بگه یعنی چی؟ یعنی به ما انه یوها الیه میگه، بله، چون که اینجنین هست، سمعا و طاعتا، بازگشتش بیان خدای سبحان است. اما به ما انه بشر یاکل و یمشی فی الاسواق است، هرگز چنین چیزی نیست. او به ما انه بشر یه عقل عادی داره، عقل عادی از کجا میفهمه که نماز ظهر چهار رکعت، دو رکعت خدا باید بگه، دو رکعت شما میگی. بنابراین اون چه که در روایات هست، مرحوم کلیلی دیگر را نقل کردن که بعضی از قسمت ها تشریع را خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم واگذار کرد، فوز الیه امور احکامی را، یک، فرض النبی در قبال فرض الله داریم، دو، همه اینها حق است و سر، اما بما انه یوها الیه انه کذا و کذا و کذا و کذا، لا بما انه بشر یمشی و یأکل و یمشی فی الاسواق، چون عقل این جزئیات رو هرگز نمیتونه بفهمه. پس مرسا جداست، جداست یعنی جداست. بله، خب دیگران فرق داره، اما به ما انه یوها الیه فرق دارد دیگر. به ما انه بشر لولا الوحی که عهد من الناس است دیگر. خب پس بنابراین یه وقت است که تو مسائل هوش و امثال هوش ممکنه که بعضی ها با بعض فرق بکنن، اما از غیب میخواد خبر بده، میخواد بگه اون طرف اینا رو میخواد. عقل به هیچ وجه از اون طرف عالم خبر ندارد، چون یه جزئی است، یک، قابل اقامه برهان نیست، دو، این غیب است. در برزخ اینجور سال میکنن، قیامت 50,000 سال است، فرونجا موقف است، فرونجا تطایر کدوب است، فرونجا انتاق جواره است، اینجور سال میکنن، اینجور جواب میدن، اینجور میسوزونن، اونجور میسوزانن، اینا را عقل به هیچ وجه نمیتواند بفهمد. بعد از اینکه اونا گفتنن به زحمت عقل میفهمد. برای کلیات را، خطوط کلی را، اصل هشت را، اصل عدل را، اصل محکمه را، اصل حساب و کتاب را، اصل پاداش کیفر را برای عقل میفهمد. اما حالا نماز ظهر چهار رکعت، دو رکعتش خدا بگه، دو رکعتش بشر پیغمبر بگه، به ما انه بشر معاذ الله هرگز نیست، بل به ما انه او حالیه او یو حالیه، از اون جهت بله، سمع و طاعت. خب به وسیله او نقل، چون او میگوید دو رکعت اول را خدا گفته، دو رکعت دوم را هم میگه، این دو رکعت دوباره من میگم، یعنی خدای سبحان به من گفته این دو رکعت رو اینجور بگو، وگرنه دو رکعت اول رو هم او خودش نقل کرده. میشه فرض النبی که در معراج ثابت شده، در معراج نماز دو رکعتی ثابت شده، در معراجی که با اینکه چند لحظه شبانه حضرت رفتند و برگشتند، در همون لحظه شبانه که برخی ها گفتن این چفت در که ما حرکت دادیم هنوز اون لرزشش بود و آرام نشد که پیغمبر برگشت، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. اونجا صبح شده حضرت نماز صبح خونده، شب شده نماز شب خونده، ظهر شده نماز ظهر خونده، عصر شده نماز عصر خونده، نماز پنج وقت را بوجود مبارک همونجا خونده، یعنی خونده نه یاد گرفته. یه همچه صحنه ایست با اینکه چند دقیقه شب بیشتر نگذشت، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، همین لیل روز شد، همین لیل ظهر شد، همین لیل صبح شد، همین لیل لیل شد. یه همچی چیزی همچی رو عقل کجا میتونه بفهمه؟ خب بنابراین اگر در روایات ما خیلی از روایات رو کلی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، در مجامع معتبر ما آمده که ما فرزان نبی داریم، فرزان الله داریم، نظیر روایت و قرآن. خب این همه روایاتی که در مجلدات بیستگانه وسائل هست، اینا احکام الهی دیگه. فرقشون با قرآن اینه که قرآن لفظاً و معنن از خدای سبحان است، اینا معنن یعنی اصل احکام رو خدا فرمود، الفاظ در اختیار اینا قرار داد. وگرنه این چیزیست که اینا معاذ الله من حیث انهم بشرون به ما بگن چی واجب است، چی حلال است، چی حرام است. اگر این باشد، من حیث انهم بشرون باشد، معناش این است که انسان در بسیاری از مسائل دینی محتاج وحی نیست. اما اگر من حیث انهم یوها الیهم باشد کما هو الحق، یعنی کل دین من الله سبحانه و تعالی هست که این الحکم الا لله، پس تثبیتش به این دو وجه بود، به وجوه دیگری که به همینا برمیگردد و الغای وحی هم از همین قبیل بود. لذا فرمود تا احکام لا تحرک بهی لسانه، که تا اینکه خدا بگوید و شما بگوید. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الا کاربردی کرده، احکام را بیان کرده، شبهات را پاسخ داده، مدتی صبر کرده که این منحرفین برگردن، بر نگشت، اینا را به خاک سپرده، هلاک کرده، شهرشون را ویران کرده. بعد به مردم جاهلی حجاز فرمود شما که از حجاز به شام سفر میکنید برای حمل و نقل کالای تجاری، سر راهتون جریان شهر لوط و امثال لوط، شما که در هر سفری دو بار اینجا وینارها رو میبینید، خب یه قدر عبرت بگیرید. شما میدونید اینجا کجاست؟ لقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء. شما تو این ویرانه ها میری، این ویرانه ها که میری، خب چرا عبرت نمیگیری؟ ما که جای دیگر اینا رو دفع نکردیم که همین سر راهتونه. تو سوره مبارکه هجر گذشت به این که ما دو تا شهر رو ویران کردیم، اینا بر اتوبانه، این بیابان بزرگ را، این راه بزرگ را ما میگیم بزرگ راه، اونا میگن اتوبان، قرآن میگه امام. امام اون بزرگ راهی رو میگن که اگه کسی وارد شد دیگه لازم نیست از این اون بپرسه، قطعا به مقصد میرسه. راه های فرعی رو نمیگن امام، اون بزرگ راه، اون صراط مستقیم که اگر کسی وارد اون صحنه شد دیگه لازم نیست از زید و عمر بپرسه، یقیناً به مقصد میرسه، اون رو بهش میگن امام. در سوره مبارکه هفت که بحثش قبلا گذشت فرمود ما این دو تا شهر جایی که بیرون کردیم برای امام است، یعنی برای بزرگ راه. شما که وقتی قافله از حجاز به شام میرود، از این بزرگ راه رسمی رفت آمد میکنی، در هر سفری دو بار شما این ویران ها رو میبینید، خب عبرت بگیرید دیگر. اونی که محل جایی که محل بحث هست در همین آیه سوره مبارکه فرقان این است که فرمود ولقد اتوا على القرية التي امترت مطر الساق، ما جریان قوم لوط را که امترنا علیهم حجارتا من کذا و کذا سر راهتونه. شما هم این قافلتون که از حجاز به شام میرود در رفت و برگشت این رو میبینی ولی قابلت نمیگیری. در سوره مبارکه هج که بحثش قبلا گذشت، آیه 8-7-8-9 به بعد فرمود به این که ان فی ذلک لآیات للمتبسمین و انها لبسبیل مقیم، ان فی ذلک لآیه للمؤمنین و ان کان اصحاب الایکه للظالمین فانتقمنا منهم و انهما لبامام مبین ولقد کذب اصحاب. در اینجا یه امام مبین داریم، یه آیه للمؤمنین داریم، یک آیات، آیات یعنی آیات که جمع است، للمتبسمین داریم. اصل آیه چو جنس است، فرمود اگه کسی اهل ایمان باشد این آیات آیه الهی هست. اما متبسم که بحثش قبلن گذشت یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس. سیما یعنی صورت نیست، سیما یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، سیما یعنی علامت. حالا چون خیلی از علامت ها تو چهره است خیال میشه که سیما یعنی صورت است. فرمود اگر کسی سیما شناس باشه، وسم شناس باشه، موسوم شناس باشه، یعنی میراث فرهنگی شناس باشه، آثار باستانی شناس باشه، میبینه این مال چند سال قبله. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، متبسم به کسی است که کارشناس میراث فرهنگیه. خب خیلی ها متبسم نیستن، تماشاچی هن، نمیدونه مال چند سال قبله که، نمیدونه مال کدوم عصر و مصره که. فرمود اونا که زمان شناسن، زمین شناسن، متبسمن، وسم شناسن، سیما شناسن، میراث فرهنگی بلدن، اونا میدونن این مال چند سال قبله، به سر راه شما هم هست. بعد بعض این که فرمون این فی ذلک لآیات للمتبسمین و انها لسبیل مقیم، بعد نسبت اینا میرفتید که ما این از اینا انتقام گرفتیم و این دوتا شهر رو ویران کردیم و انهما لب امام مبین، سر بزرگایتونه. خب شما هر روز رد میشی، همیشه رد میشید دیگه، خب چرا عبرت نمیگیری؟ اگر چنون چه این چنین باشد، منشش اینا خوابن، اینا تماشا میکنن، نه عبرت بگیرن. وقتی انسان از جهل علمی به علم، از جهالت عملی به عمل و عقل عبور کند، میگن عبرت گرفته. وگرنه اگر برید صحنه هایی رو ببینی که آموزنده است و عبور نکنه، این تماشا کرده نه عبرت گرفته. فرمود اگر شما اهل درایتید باید عبرت بگیرید، عبور بکنید سر راهتونه. ولی شما چون خیال میکنید مرگ آخر خط است و آخر راه است، از قیامت هیچ سهمی ندارید، باکتون نیست. میگید خب انسان که میمیره میپوسه، ما چرا لذت نبریم؟ برهان مسئله در سوره مبارکه فرقان که محل بحث است این است که اینا خیال میکنن مرگ تموم شدنی، تموم شدن است. انها کانوا لا یرجون نشورا، دیگران چرا بار تکلیف را تحمل میکنن؟ چرا خودشون را از لذت و شهوت های کاذب نجات میدن، مواظبن تکلیف های الهی را عمل بکنن؟ چون به امید معادن دیگه، به امید پاداشن. چرا اینا زحمت های دینی را تحمل میکنن؟ چون یرجون نشورا. خب کسی که لا یرجون نشورا دایی ندارد این زحمات و تکلیف ها رو عمل بکنه. که سرش اینه که اینا چون به قیامت معتقد نیستن رهان. مؤمنین چون به قیامت معتقدن و میگن زود یا دیر ما به صحنه پاداش میرسیم، لذا باید راهنمای خودمون رو گرامی بداریم و از راهنماییش استفاده کنیم. برهان مسئله این است که انهم لا یرجون نشورا.
در زمان حضرت ابراهیم بود، یعنی قبل از حضرت موسی و عیسی، پیش از 1000 سال، اینا که اصلا فرامین
چون یکی پس از دیگری مونده. یه وقت است که یه شهری به طور عادی به ایران می شود، یه وقت است نه، عذابی می آید. این عذاب سینه به سینه، دست به دست، کتاب به کتاب دیگران می رسد. دیگر الان 1400 سال از این صحنه گذشت، فاصله اونها با جریان نوح، اینا به وسیله انبیاء ابراهیم در خاورمیانه محفوظ موند. موسی کلیم آمد این حرفا را گفته، عیسی مسیح آمد این حرفا را گفته، قرونن بین ذالک آمدن این حرفا را سینه به سینه گفتن، همه این انبیا آمدن قصص پیشینیان را برای مردم نقل کردن. اینطور نیست که اینها دفن شده باشه تو کتابای تاریخ. هر کدام از این انبیاء ابراهیمی علیهم السلام که آمدن قصه گذشتگان را نقل کردن. این مصدقا لما بین یدی از همین قبیله. اینا حرفای دیگر را نقل کردن، یک تصدیق کردن، دو نفس به نفس، سینه به سینه، کلام به کلام انبیاء ابراهیمی این حرفها را در خاورمیانه نگه داشتن و حفظ کردن. خب پس از این باب محدود این جسمانی و روحانی هر دو دعوت کرد دیگه.
از این طرف به شب دعوت کردی؟
از کدوم دعوت؟
اونجا بعدی بودی که خدا روادت بودی که اینجا میخوایید اونجا بهترش برسید.
خب بهش
که خود درست جسم در روحانی اونجا همش لذائزه.
خب نه، بالاخره بشر یه شهوتی داره که برابر اون جاذبه پیدا یاد داره، جاذبه است به جذب بکنه. یک غضبی دارد که خوف و ترس و امثال ذلک در این بخش است، دافعی دارد که از او فرار میکند. قرآن کریم گاهی برای جذب ملایم، گاهی برای دفع منافی، گاهی از آیات بهشت، گاهی از آیات جهنم نقل میکند. بعد عقلی دارد که لذت عقلی میبرد. انسان از خوردن و نوشیدن و امثال ذلک، پوشیدن جامعه های خوب به مانندون لذت میبرد. اینا لذایز جسمانی است. از حوادث تلخ رنج میبرد و سعی میکند که خود را از اونا حفظ بکند. اینا کارهایی است که قوه غضبیه و دفاع دارد. از فهمیدن مطالب، از عدل، از احسان، از اینکه انسان یه خیلی نسبت به جامعه بکند یا مطلب نوعی را کشف بکند، یه لذتی میبرد که اینا لذت های عقلی و روحی است. اگر یک کسی ابتکاری داشته، نوآوری داشته، مطلبی رو کشف کرد، داروی دوایی رو کشف کرد، جواب یک سوال رو کشف کرد، یه لذت عقلی میبرد. این سه جهت در انسان هست. قرآن کریم هم برابر همین سه جهت وعده داد، وعید داد، تبشیر کرد، انذار کرد. گاهی به وصلی فی عبادی وصلی جنتی وعده میداد که کار عقلی است. گاهی اندولی که مقتدر میفرماد که وعده عقلی است. گاه جناتون تجدیم تحت الانهار دارد که لذت های جسمانی است. گاه یخشرون علا وجوه هم دارد که عذاب جسمانی است. همه رو فرمود دیگه. خب این و آدن عطف بیتواند باشد بر ضمیر منصوب در اغرقناهم و جعلناهم. اونجا دارد اغرقناهم و جعلناهم، بعد تبود و آدن و سموده. اینا منصوب است، یعنی آد را هلاک کردیم، سمود را هلاک کردیم. بعد این که فرمود و اصحاب الرسه و قرونن بین ذالک کثیرا، اینا میتوانن اصل باشن بر اون ضمیر منصوب در اغرقناهم و جعلناهم و از این جهت نسبه است. اما و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تطبیرا، اینا منصوبن به فعل بعدی. مطلب بعدی آن است که اول و آخر این قصه را ذکر کرده، جریان قوم نوح را ذکر کرده با هلاکتش، جریان قوم موسی و هارون سلام الله علیهم را ذکر کرده با هلاکتش. این وسط ها را دیگه در سوره مبارکه هود و سایر سور گذرونده. فقط قوم نوح نصایح رو نشیدن، ما هلاک کردیم. قوم موسی و هارون نصایح نشیدن، ما هلاک کردیم. قرونن بین ذالک کلن ضربنا له الامثال، به گوش ندادن، ما هلاک کردیم. ما همه اوصاف ها، تعلیم ها، تربیت ها رو روا داشتیم، کلن ضربنا له الامثال، اما چون عمل نکردن تبرناهم تطبیرا. این برادهای ریز و ظریف طلا، نقره، آهن، این برادها رو میگن تبر. تبر این برادهای ریز رو میگن. تطبیر یعنی ما اینو ریز کن کردیم. اگر یک براده ای رو شما بینید، میبینید یه ذره ریزی از یه جسم بزرگ است. فقط ما همه اینا تطبیر کردیم، به صورت تبر در آوردیم، نظیر هوا آن منصورا که ریزشون کردیم، خب خردشون کردیم. و کلن تبرنا تطبیرا، تبرهو یعنی جعلهو و سیرهو تبرن، اون رو ظریف، ضعیف، ریز، دقیق، پود، نازک و امثال ذکر کردیم. بعد فهمود اینا که این صحنه رو میبینن و این خیال و متعز نمیشون، برای آن است که میگن مرگ پایان کار است. خب اینا مردن، ما میبینیم. ولقد اتوا علی القریه التی امطرت مطر السوء، این ویران ها رو میبینن. یک، به وسیله انبیای ابراهیمی آگاه شدن، سینه به سینه، نفس به نفس به اینا رسیده که اینا یه قوم فاسدی بودن. ذات اقدس اله امطر علیهم حجارتا من سوء، اینا رو از پا در آورده. سه، و بعد ذلک عبرت نمیگیرن. چهار، میگن اینا مردن ما میمیریم. همین، چرا متعز نمیشون؟ افلم یکونو یرونه، مثلا افلم یکونو یرونه ها، مگه ندیدن اینها را؟ ولی خب چرا عبرت نمیگیرن؟ برای اینکه بلکانو لا یرجون نشور. عبرت گفتن یعنی چی؟ عبور بکنن از چی به چی؟ برای چی؟ اینا لذت نقد میخواهن، مرگ را هم که پایان راه میدونن. و اگر کسی از حیات بعد از موت خبر بده، اینا تعجب میکنن، میگن یه خبر جدید آمده، شنیدی؟ کسی آمده میگه شما بعد از که مزدقتون کل موزق دوباره زنده میشوی. با پوزخند این حرف رد میکردن. فرمود به این که منشأ اصلی اینه. خب پس بنابراین مشخص میشه که عقل کاربردش کجاست، وحی نقل کاربردش کجاست، همه اینا زیر مجموعه. در بحث هایم که عقل استقلال دارد، منهای اون خطوط کلی که عقلی محض است، مثل اصل اثبات خدا، اصل اثبات وحی نبوت و امثال ذلک، در حوزه مادون عقل اگر بخواهد از گذشته خبر بدهد، از آینده خبر بدهد، مستقل نیست، حتما از وحی، از نقل کمک میگیرد. که اگر یک چیزی مخالف با عقل، مخالفش از نقل ثابت نشده، باید میپذیرد. همونطوری که تو کتاب اصول ملاحظه فرمودید، تمسک به عام قبل از فحش از مخصص، تمسک مطلق قبل از فحش از مغیر روانی است، تمسک به دلیل عقلی قبل از فحش از دلیل نقلی در مواردی که عقل مستقل نیستم روانی است. بله، در مسئله اصل اثبات خدا، اصل اثبات وحی، اصل اثبات نبوت، بله اینا که متفرع بر وحی نیست، بلکه به وسیله اینها تازه دین ثابت می شود. بله، عقل اگر چونچه خطا نکند و از بیان به مبین برسد و راه را درست طی کند، نیازی به حرف نیست. مستحضرید که راه معصوم است، این رونده است که اشتباه میکنند. یعنی بین معلوم و مجهول یه سرپله یقینی است، یه صراط مستقیم است. این چنین نیست که انسان اگر بخواهد از مجهول به معلوم برسد، از معلوم به مجهول برسد راه نباشد. اگر راه نباشد که تأمل و تفکر به باطله. که این که قرآن دعوت میکنه تأمل کنید، تدبر کنید، مطالعه کنید، معلومه راه هست دیگر. یعنی میشود از مطلب معلوم به یک مجهول رسید، به مقصد باریا، این راه هست. این مطلب اول. آیا این راه گاهی هست و گاهی نیست یا نه همیشه هست؟ همیشه هست. آیا این راه گاهی به مقصد میرساند، گاهی اشتباه میکند؟ نه، هرگز اشتباه نمیکند. راه معصوم است. معصوم است یعنی معصوم، ولی رونده است که گاه اشتباه میکند، گاه اشتباه میکند. بین دلیل و مدلول، بین قیاس و نتیجه، بین معلوم و مجهول، صراط مستقیم معصومی خدا قرار داد. بعد به ما گفت که نرقصو مواظب باشین راه رو طی کن. اینی که تعریب منطق میگم منطق آلتون قانونتون تقسیم و مراعات و از ذهن عن الخطا فکر، برای اینکه راه معصوم است. آیا در عالم راه هست برای اینکه ما مجهول رو معلوم بکنیم یا نیست؟ اگر راه نیست پس این دستور تأمل و تدبر برای چیه؟ اگر راه هست و خود راه هم معصوم نیست و اشتباه میکند، پس برای راهی راه دیگری باید باشد. اون راهنمایی که ما رو راهنمایی میکند، او کدوم راه رو داره طی میکند؟ پس معلوم شه یه راهی هست که اون راه معصوم است. یعنی رابطه دلیل و مدلول معصوم است، رابطه معلوم و مجهول معصوم است. این رونده باید نلغزد، مواظب باشد. اگر رونده این راه را درست طی کرد به مقصد میرسد، و اگر درست طی نکرد انهم عن الصراط الناکبون. بنابراین راه هست، اما در زیر مجموعه اون قوانین کلی هر جا سخن از عقل هست باید از نقل کمک بگیرد، که اگر مخالف عقل نقل نبود و فتوای عقل درست است. اما در خطوط کلی جهان بینی که اصل وحی و نبوت را میخواد ثابت کند، اصل مبدع را میخواد ثابت کند، و البته نیازی به وحی امثال ذلک، چون هنوز وحی ثابت نشده. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ازار او که این یتخذونه که الا هزوا، برابر اون جهان بینی باطل خودشون است. اینا چون خیال کردن بعد از مرگ خبری نیست، یک به پن داشتن رابطه انسان و خدا قطع است، دو و اگر رسالتی هست الا ولا بود فرشته باید رسالت الهی را به عهده بگیرد، سه روی این مبانی پندار باطل وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می رسیدن و همچنین در هر اصلی به پیامبر اون اصل می رسیدن معاذ الله مسخره می کردن، می گفتن این می گوید من با خدا رابطه دارم، استهزاشون از همین جا شروع می شد. و ازاره او که این یتقزونه که الا حضبا احاذ الذی بعث الله رسولا. حالا انشاءالله تفهیمش برد. والحمدلله رب العالمین.